سبحانك 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 سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که همد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الحکیم العلیم. خدمت شما همراهان ارجمند و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از مباحث عرفانی استاد شجاعی در برنامه کیمیای وصال در خدمت شماییم. امیدان که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه گذشته استاد به یکی از سنت‌های جاری الهی در نظام هستی که همان استدراج می باشد اشاره داشتند و با استناد به آیات و روایات با تعریف استدراج به ابعاد گوناگون آن پرداختند. اما امشب استاد فرزانه پیرامون خشیت از پروردگار که از خصوصیات سلوک صراط مستقیم است مطالبی بیان می فرمایند. در واقع معترف بودن به تقصیر در مقام عبودیت در عین مجاهدت هرچه بیشتر و کاملتر باشد، این خود رمز عبودیت است. سپس استاد به آیاتی از سوره مبارکه مؤمنون استناد می کنند که خداوند متعال اشاره به آن دست از مؤمنین دارد که از پروردگارشان می ترسند در عین اینکه به آیات قرآن ایمان دارند و در عین مجاهدت قلوبشان ترسان است. همچنین استاد در ادامه روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام را بیان می کنند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خود را مقصر دیدن در مقام عبودیت در عین مجاهدت هرچه کامل تر باشد، این خودش از رموز عبودیت است. از کنم که باید توجه داشته باشیم عبودیت و بندگی خدای متعال بسیار رموز دقیقی دارد. متاسفانه از اون رموزش معمولا ما ها که فکر میکنیم از اهل بندگی و عبادت هستیم غافل هستیم. یکی این نکته است از رموز عبودیت. این نکته که میخوام توضیح بدم، اشاره کردم مسئله خود را مقصر دیدن، دانستن، معترف به تقصیر خود بودن در عین مجاهدت، هرچی مجاهدت کامل ترم باشد همینطور. این از یکی از رموز عبودیت است که زیاد شناخته نیست و توجه اون نمی شود و قرآن و روایات روی این و همچنین اون که از قطعات دعاها استفاده می شود روی این حساب خاصی باز کرده است. اون سوی قضیه که انسان معترف به تقصیر خودش نباشد در عبودیت، یعنی اهل مجاهدت است ولی اعتراف به تقصیر ندارد، معترف به تقصیرش نیست، اهل مجاهدت است، مجاهدات خودش را چیزی میبیند، روی اون تکیه میکند. این خودش نه تنها از راه صحیح عبودیت منحرف شدن است، اصلا به دامن اغواءات شیطانی بسیار سخت افتادن هم هست. بسیار خطرناکه که گرفتار به این موضوع هم زیاد است. دقت میکنید؟ حالا من قبلا یه چند تا آیه است که در این ارتباط هست اون را تلاوت میکنم، بعد از آیات به توضیحی و به یک روایت هم اشاره میکنم. این آیات را که تلاوت میکنم سوره مؤمنون هست، یادتون باشد، و شماره های آیات را عرض کنم. از آیات 57 است تا 61. آیات اینجور شروع می شود، من می خوانم و ترجمه می کنم و اون چی که منظور هست اون را یه مقدار اشاره می کنم. این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اینجور شروع می شود. این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اونها که از خشیت پروردگارشون، یعنی از پروردگارشون میترسند و در حال اشفاق هستند و خشیت دارند، میترسند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اول خصوصیات این دست از مؤمنین را چی بیان فرمود؟ همون خشیت. اونها که از پروردگارشون میترسند، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، و اونها که به آیات پروردگارشون ایمان میآورند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، و اونها که به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، و اونها که مجاهدت میکنند، بندگی میکنند، اعمال عبودی و خیر انجام میدهند، ولی قلوبشون ترسان است که به سوی پروردگارشون میروند. دوباره در اینجا اشاره کرد در این مجاهدت چی میکنند؟ میترسند. اولائک یسارعون فی الخیرات، اینها هستند که در طریق خیرات، کارهای خیر به سرعت پیش میروند. و هم لها سابقون، به سوی خیرات سبقت میکنند. اینها هستند. لحن آیات اولا طور است که انحصار را بیان میکنه. اگر میخواهید بدانید چه کسانی در طریق خیر پیش میروند و سبقت به خیر میکنند و در صراط مستقیم هستند، خصوصیات کلیشون این هاست. از پروردگارشون میترسند در این اینکه به آیات پروردگارشون ایمان دارند، به پروردگارشون شریک قرار نمیدهند، مجاهدت میکنند، در این مجاهدت قلوبشون ترسان است. این کلیاتش است. عرض کنم که البته من در توضیح آیات فعلا وارد نمیشوم. مثلا والذین هم به آیات ربهم یؤمنون یعنی چی؟ اگر به اصطلاح قرآن پیش بیاییم یؤمنون، اونا که به آیات قرآن ایمان میآورن، فعلا ما مشمول این آیه نمیشویم، چون قرآن کریم فعلا خیلی به وضوح، یعنی همه خونده ایم و دیدیم، قرآن کریم در اصطلاح قرآن مؤمن اون کسی است که ایمان به دلش راه یافته باشد، غیر اینها را ایمانشون را قبول ندارد. اگر بخوام آیات رو تفصیل بدهیم خیلی خصوصیات بالا میشه. به اصطلاح قرآن، به بیان قرآن، کسانی باشند که به آیات قرآن چی بکنن؟ ایمان بیاورن، و این ایمان مورد قبول قرآن و خدای متعال باشد، یعنی ایمان به دل راه یافته باشد. سر این قرآن کسانی که ایمانشون به دلشون راه نیافته، ایمانشون را قبول ندارد در زمره مؤمنین، نمیداند که ما همه از اونها هستیم. یا او والذین هم به ربهم لا یشرکون، اونا که به پروردگارشون شریک قرار نمیدن، ما که در شرک معتبریم. اگر بخوایم کسی جمعی را حساب کنیم به آیات رب، الان توضیح دادم ایمان بیاورد، ایمان به دلش راه پیدا بکند، از شرک بری باشد و صاحب مجاهدت باشد، این خیلی بالا می شود. یعنی اینها اون جمع وارسته ای را تصویر می کنه این آیات. اما یکی از خصوصیات همین جمع وارسته چیست؟ چی بود؟ خشیت از پروردگار، مجاهدت در عین ترسان بودن، یعنی چون معترف به تقصیر خودشون هستن در عین مجاهدت میترسند و هم من خشیت رب به موش بدون. این از خصوصیات سلوک صراط مستقیم و از خصوصیات کسانی است که در راه درست پیش میروند در بندگی و منحرف نیست، یعنی در عین مجاهدت اعتراف به تقصیر خود دارند، معترف به تقصیر هستند، یعنی اعمال خودشون را نمیبینند و اعمال خودشون متکی نیستند در عین اینکه مجاهدت بالا دارند، امیدشون فقط به فضل و رحمت خداست فقط. و به بیان دیگر من توضیح بیشتر و بهتر از کرده باشم این است که در صراط مستقیم در عین اینکه انسان مجاهدت میکند، یکی از رموز عبودیت این است که مرتب باید چشمش دوخته به نقایص خودش باشد، نه کارهای خیر خودش، یعنی چشمش باز باشد برای نقایص و عیوب خود، نه برای کارهای خیر خود. دقت میکنم از کنم که چندی قبل یک کسی اینجا بود، من خیلی یک کسی بود عازم حجم بود همه نیم سال، الان اینجا یادم افتاد، حالا آمده بود اینجا برای خداحافظی و برای مثلا بعضی از تذکرات، اما من دیدم هی مکرر این از کارهای خوب خودش هی تکرارن گفت، چندین بار گفت، من مجبور شدم دیگه یک چند جمله بهش بگم، هی میگفت من چی کردم، چه فرزندان تربیت کردم و چی کردم، از این کارها زیاد، از کارهای خیر بود، اما دیدم چشمش باز است فقط به کارهای خیرش و چشمش از عیوب خودش چیست؟ از عیوبش بسته است، از عیوب عباداتش بسته است. انسان اگر معرفت داشته باشد، در طریق عبودیت مجاهدت بالا هم داشته باشد، اگر معرفت داشته باشد میداند هرچه بالاترین عبودیت را انجام بدهد مناسب ساحت قدس حق و مناسب عبودیت حق نیست، معرفت این را ایجاب میکند، هرچه مجاهدت بالا باشد، هر قد انسان در عبودیت مراحل بالا برسد، اگر معرفت داشته باشد عبادات خودش را همش را دارای نقایص خواهد دید، از نمازش گرفته تا عبادات دیگر، این را معرفت ایجاب میکند این کار را. روی همین حساب اعتراف به تقصیر از خصوصیات اونهاییست که در صراط مستقیم راه می روند و پیش می روند. نقطه مقابل تکیه کردن بر کارهای خیر خود، کارهای خیر خود را چیزی دیدن، این از انحرافات است و کسی که انحراف را داشت دیگه شیطان براش سخت مسلط است. در اینجا من به یک روایت اشاره میکنم، البته درس کردم به عنوان که یک نکته را من توضیح میدهم تذکر دهندم هست برای من و شما، اون تا قبل از اینکه به روایت برسیم من یه توضیح دیگه از کنم. این اعتراف به تقصیر که از خصوصیات سالکان صراط مستقیم است و نداشتن اون انحراف از صراط مستقیم است و اونا که در صراط مستقیم پیش می روند هرچی مجاهدتشون بالاتر باشد خود را شرمنده تر می بینند و خود را مقصر تر می بینند و عبادات خود را دارای نقایص بالاتر می بینند و شرمنده هستند، حیاء تقصیر دارند. عرض کنم که این حالت، این خصوصیت به صورت یک حالت واقعی است برای اونها، اینجاش خوب دقت کنید، نه تصنعی. دقت میکنید اعتراف به تقصیر در عین مجاهدت به صورت باید یک حالت قلبی و درونی و روحی و حاکم بر وجود باشد، نه تصنعی. خب ممکنه الان فرض فرماد بنده صحبت میکنم به شما، شما مثلا الان شنیدید مطلب رو، خیلی قبلا شنیدید و گاه گاهی هم وقتی صحبت هم میکنید خودتونم به زبان بیارید و اعتراف به تقصیر بکنید یا به خودتون به زور عرضه بکنید اعتراف به تقصیر، اینا به در نمیخورد. مادامه که واقعا در وجود شما اعتراف به تقصیر و شرمندگی نیست، حیاء تقصیر نیست و به لحاظ همین شرمندگی و حیاء تقصیر خوف و نگرانی نیست، والذین هم من خشیت ربهم چی؟ مشفقون. مادامه که این حالت نیست، به تصنع خود را به این حالت وادار کردن انسان را صاحب این حالت و این خصوصیت نمی کند. فلذا باید دست به دامن عنایات خدا و که خدا این حالت را به انسان بده، این خصوصیت را بده. نمیدونم مقصودم خوب فهمیدید. منم وقتی صحبت میشود بر اساس این آیات روایات میگم که واقعا ما شرمنده ایم و عباداتمون چیزی نیست و همش آمیخته به نقائص و معایب است. این را میگم، ولی اگر در وجودم این معنا و بر وجودم حاکم نبود، این به درد نمیخورد. یعنی واقعا غیر از این جمله ها من نظرم دوخته است به کارهای خیر خدا، چشمم به عیوب و نقائص عباداتم باز نیست، این به درد نمیخورد. فلذا در اینجا به این قطعه از بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه کنید که این قطعه است در مصباح الشریعه، چیز قطعه عجیبی است. البته امام صادق صلوات الله علیه از رسول الله صلوات الله علیه در باب حیا، در باب حیای مصباح الشریعه، امام صادق از رسول الله نقل می‌کند مطالبی که امام صادق در باب حیا می‌فرماید. حیای از خدا، خجالت کشیدن، شرمندگی در محضر خدا، در این باب مطالبی که می‌فرماید، در ضمن این جمله را از رسول الله نقل می‌کند که جمله عجیبی است. جمله این است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود، سلام رحمت الله، اذا اراد الله به عبد خیرا، خوب دقت کنید، اینکه گفتم این تصنعیش به درد نمیخوره و این را باید دست به دعا بود و دست به عنایات خدا و از خدا گرفت این حالت را. عرض کنم که در این ارتباط هست. رسول الله فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا الهاه عن محاسنه، وقتی خدا برای بنده خیری را خواست، خیر برای بندهش خواست، الهاه عن محاسنه، الهاه یعنی او را غافل می کند، فراموش می کند کارهای خیر خودش را. ولی این کار را کی می کند؟ خدا می کند. الهاه عن محاسنه، خوب دقت کنید، وقتی خدا به بنده خیر خواست، الهاه و الهاه با ها هاشمی است، الهاه یعنی او را غافل می کند از محاسنش، یعنی از کارهای خیرش. دیگه نماز و روزه و شب زنده داری چی 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 لا آخر، نظرش بر اینها دوخته نیست، در عین اینکه در این مسائل مجاهدت بالا دارد، در این حال که در راه عبودیت و تقواست، اما الهاه و ان محاسنه، از محاسنش او را غافل می کند. بعد چی می کند؟ و جعل، عجیب بیان است، و جعل مساویه بین عینیه، تمام بدیهاش را همیشه نصف العینش قرار می دهد. بدیهاش را، بدیها نه کارهای بدها، قصورات در عبودیت، دقت میکنید اینجا مساوی را، البته خطاها لغزش ها اونا را هم حساب بکنید، ولی خطاها لغزش ها قصوراتی در عبودیت دارد، خلاف ادب ها که در نماز دارد، قصورها که در روزه دارد، در کارهای خیریه دارد، کلن بدیهاش را نصف العینش قرار میدهد، یعنی چشمش را فقط به نقائص و عیوبش باز میکند. و کرهه و مجالست المعرضین عن ذکر الله، البته اینم دنباله این بیان است، چشمش را به بدیهاش باز میکند، در ضمن او را به اصطلاح طوری میکند خدا که بعدش میاد از با کسانی مجالست بکند که خدا را بکند که خدا را چی کردن؟ خدا را فراموش کردن. این هم یکی از عنایات خداست که به انسان این حالت را بدهد، انسان خوشش نیاد با کسانی که خدا را فراموش کردن چی بکند؟ مجالست بکند. اینم از عنایات خداست. خب این روایت خوب شاهد بر همین مطلب است که الان عرض کردم. این یک عنایت خداست که در عین مجاهدت خدای متعال چشم انسان را به نقائص و عیوب عبادات و کارهای خیرش و به خطاها و لغزشهاش باز میکند. همیشه وقتی به خودش نگاه میکند از اول بلوغش تا حالا، همیشه معایبش فقط در نظرش باشد. به قول معروف همیشه وقتی به خودش برمیگرد و در خودش مطالعه میکند، هیچ نقطه روشنی از خودش و در عمرش برای خودش نبیند. خوب دقت، اینجور باید حالت باشد، واقعا نقطه روشن نبیند، نه اینکه تصنعی. من به جمله های مختلف میگم که شما اون حالتی که برای خوبان هست اون را خوب تصویر بکنید در ذهن خود، انشاءالله که دارا هستید. هرچه از اول بلوغش تا حالا بیاد میارد، خب در این حال که از اول بروخ تا حالا نماز خونده، روزه گرفته، واجبات انجام داده، از محرمات اجتناب کرده، کارهای خیر انجام داده، مستحبات داشته، تا شب زنده داری داشته، اهل نماز شب مداوم بوده است، اهل سجده بوده است، چی بوده است الی آخر، اهل مراعات بوده است، اهل مراقبت بوده است، در این حال که اینجور است، وقتی به خودش در محضر خدا که نگاه میکند، یک نقطه روشن از اول عمرش تا آخرش در خودش جدن نمیبیند. جدن حتی این مرومن هم بیان بگن که تو چی این است و تو چینان است، در خواب اینجور دیدیم شما اینجور هستید، اینجور هستید، اصلا باورش نشود. این طور است، این حالت واقعی ها. خوب دقت کنید، یعنی من اگر از حالات اینجور آدم ها به شما تصویر کنم، این طوره، مثلا این اون تعریفشون میکنن، یا خیر مثلا این اون بیان بگن که در خواب اینجور دیدیم مثلا شما در محضر رسول الله هستید، دیدیم در محضر ائمه هستید، شما را در چنین مقامی دیدیم، در چنین منزلتی دیدیم. خیر، اهل خواب نیست، خوابای صحیح، اصلا اهل کشف بیان بهش بگن که ما اینجور دیدیم. اصلا ذره ای در دید اینها نسبت به خودشون تفاوت حاصل نمیشه و ذره ای باور نمیکنن به این حرف ها، که حرف های درست هم هست. اون گوینده راست میگه، در رویای صحیح اینجور دیده از منزلت این، یا در کشف از منزلت این شخص اینجین ها را دیده، ولی اصلا چون معرفت بالاست و هرچی بیادش میآورد نمازش را میبیند همش جرم بوده است. دقت میکنم اینجا بیادم افتاد، معرفت ایجاب میکنند. بیادم افتاد یه روایتی از، حالا این البته در خصوص رسول الله هست، اونی که اونها داشته ما نمیفهمیم چی، ولی اجمالا میفهمیم که داشتن از این مسائل، اونا به تناسب خودشون بوده است، ولی اونی که ما الان صحبت میکنیم برای خودمون صحبت میکنیم، از در حالات رسول اکرم صلوات الله علیه هست که مرحوم علامه در المیزان این که این روایت را نقل کرده است از احتجاج، از کنم از روایتی است از زبان حضرت امیر صلوات الله علیه هست، روایت طولانی است، قسمتی را مرحوم علامه آورده. امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص رسول الله و خصوصیات رسول الله و ادب عبودی رسول الله در همین باب به تناسب مقام منزلت خود رسول الله این جمله را می‌فرماید که وکان صلی الله علیه و آله یبکی حتی یبتل مصلاه من خشیت ربه من غیر جرمه. دقت کنید، عین تقریبا اگر غلط نخوانم فکر می‌کنم درست خواندم. رکان یبکی، یعنی خصوصیات رسول الله را که امیر المؤمنین میشمارد، خوب دقت کنید، کان یبکی من خشیت ربه، کان یبکی حتی یبتل مصلاه من خشیت ربه من غیر جرمن. رسول الله گریه میکرد، یعنی برنامهش اینجور بود، گریه میکرد از خشیت پروردگارش گریه میکرد. والذین هم من خشیت ربهم چی؟ مشفقون. کلام خوندید، از خشیت پروردگارش گریه میکرد بدون اینکه جرم داشته باشد. امیرالمومنین میفرماید بدون من غیر جرم، جرم که نداشت رسول الله دیگه. از خشیت پروردگارش گریه میکرد حتی یبتل مصلاه، اونقدر، نه یک قطره دو قطره، دقت میکنید، حتی یبتل مصلاه، یبتل مصلاه یعنی اونقدر گریه میکرد که مصلاش خیس میشد. دقت میکنید، این چه خشیتیست، چه معرفتیست، چه حسابیست، چه اعتراف به تقصیریست، البته به تناسب مقام او که ما نمیفهمیم اصلا. ولی خب بالاخره حقیقت در مجموع در عبودیت یکیست که بندگان خدا از انبیا و ائمه گرفته و رسول الله صلوات الله علیه مجمعین تا خوبان در مراتب بعدی، کلن هر کدام به تناسب خودشون اعتراف به تقصیر داشتن، و این اعتراف به تقصیر فقط اعتراف خوش نبود، میترسیدن. الان عرض کردم شما بخواهد در صراط مستقیم باشید، باید یک نقطه روشن وقتی به خودتون برمیگرده، مثلا مرج بیادتون میفته، اون طرف خواهیم رفت میرویم چی میشود، به خودتون برمیگردید، یک نقطه روشن در عمرتون پیدا نکنید که به اون تکیه بکنید. و این نگرانی میآورد یا نمیآورد برای صاحب این دید؟ نگرانی میاره یا نمیاره؟ میاره. گریه هم میاره، دقیقا گریه های سر که خدا بلکه مشمول فضل و رحمتش بوند، عمل که ندارد در حساب این آدم ها، عمل که نیست، گرچه یک اون مجاهدت و تقوا و ورع بودند. دقیقا این از خصوصیات، یا بفرماید از رموز طریق و بودیت و سلوک صراط مستقیم در بندگی است. کسی این را داشت در صراط مستقیم، کسی این حالت را نداشت، اعوجاج است. اعوجاج است چه نظرش دوخته بر کارهای خیرش باشد. خیلی ها را من از این حالا شما هم لابد دیدی دیگه، خیلی ها از بس غافلند از رموز بودیت، خیلی ها مثلا این که گاهی صحبت میکنن خیلی صاف خودشون رو خاطر جمع میدن، الحمدلله از اول چنین بوده، حساب من پاک بوده، نمازم رو خوندم، چی کردم، این چه کاریست، این چه اعوجاجیست، دقت میکنی؟ بیخبریست، یعنی بیخبری و نشأت گرفته از جهل و بیمعرفتی و از عدم معرفت به مقام ربوبیت و از عدم معرفت به خیلی چیزها. خیلی خطرناک است. حالا من روایتی که گفتم الان براتون میخوانم، کسی به این مخاطره افتاد شیطان براش مسلط میشد. این چیز عجیب است. کسی که کارهای خیرش را دید اینجور اعتراف به تقصیر به این صورت که توضیح دادم بر وجودش حاکم نبود، دیگه استحواز شیطان پیش میاد. استحواز شیطان غلبه بالای شیطان است که در این صورت برای انسان پیش میاد. این روایت را تکرار میکنیم که روایت عجیب است. این روایت را خواستی که بعدن هم مراجعه بکنید، جلد 63 بهار الانوار تب جدید است، صفحه 259. روایت از امام صادق است، البته 2-3 سطر است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، به روایت دقت کنید، بینما موسی علیه السلام جالسون، امام صادق از رسول الله نقل می کند و رسول الله می فرماید که حضرت موسی نشسته بود، حضرت موسی پیغمبر سلام الله علیه نشسته بود، در یه وقتی نشسته بود که از اقبل علیه ابلیس و علیه برنسون زو الوان، حضرت موسی نشسته بود که شیطان آمد و شیطان آمد و با یک برنوس که دارای الوان و رنگ های مختلف بود. البته این اینجا من به اجماع توضیح عرض کنم، حالا اینا خودش بحث های طولانی به یک نظر می خواهد. شیطان اولا توجه داشته باشید، شیطان راه نفوذ به انبیا و ائمه ندارد، نفوذ باطنی که بیاد مانه اونجور که به سراغ ما میاد، ماها میاد و میادش نمیفهمیم، صدای دوز را هم نمیشنویم و همیشه دور و بر ما هستند و در باطن ما هستند و در مراتب مختلف جولان دارند، اینها به ارواح طیبه و پاک و نوری انبیا و ائمه اصلا به روحشون، به دلشون، به باطنشون شیطان راه ندارد، نه ابلیس بزرگ، شیطان بزرگ، نه جنودش راه ندارد. چون راه ندارد، اگر بخواد با اینها مواجه بشود طبعا راهی نمیماند برای شیطان جز این که ممثل بشه. این یک بحث عرفانی و فلسفی است در جا خودش. چون راه نفوذ باطنی ندارد، بخواد با اینها روبرو بشود ممثل میشه شیطان، یعنی به صورتی در میاد و در، یعنی از خارج از وجود اینها با اینها روبرو میشود. ورود به وجود اینها که مانند دیگران راه ورود ندارد، راه نفوذ ندارد و راهش برای شیطان، راه نفوذ در وجود اینها برای شیطان بسته است، فلزاد در حال تمثل است و این تمثل در روایات خیلی نقل شده است. برای رسول الله در مواقف متعدد صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده، برای حضرت امین صلوات الله علیه متمثل شده، صحبت ها گذشته، برای حضرت نوح متمثل شده سلام الله علیه، برای حضرت عیسی متمثل شده و همچنین برای حضرت موسی هم در این روایت شیطان یه وقتی آمد، حضرت موسی نشسته بود، شیطان ممثل شد، همون ابلیس و علیه برنوس و الوان. برنوس معنی کلاه هست، کلاه بلند هست کنم. زو الوان این در اون تمثل حکایت هست از اون اطوار گوناگون شیطان در اقوای انسان ها، دقت میکنید؟ حالا دیگه چرا به صورت کلاه ممثل میشه تا رنگ به رنگ، این اشالا یه بحثی است. مرحوم علامه هم در اینجا بحثی دارد، اینجاها صحبت نمی کنم فعلا. این در حال مقام تمثل، یعنی تمثل اطوار گوناگون شیطان در اقوای انسانها، تمثلش در اینجا به صورت برنوس رنگ به رنگ بوده است در سرش که به اصطلاح به اون فکر شیطان میرسد که در اغواءات، اما شیطان در اغواءش راه ها دارد، راه های عجیب غریب دارد. بنابود مادر شیطان یه بحثی داشته باشه اصلا شیطان چیه، اقواعاتش چگونه است، به چه صورتی است، چیزهای عجیب و نکته های عمیقی در این باب هست. اقواع شیطان و وسوسه شیطان اطوار دارد و در هر موردی به تناسب پیش میاد و خیلی هم اطوار عمیق و رقیق دارد که فهمیدنش برای افراد عادی بسیار مشکل است که چجور وارد شد است. مثلا فرض فرمایید این فکرها که در نماز بیاد ما میاد بین عرفا معروف است. خب در نماز شما بلند میشوید نماز بخوانید، همه میگید تصمیم میگیریم که با حضور بخوانیم، فکرمون را دلمون را روحمون را جمع بکنیم به خدا و محضر خدا، میبینید که این فکر از این طرف میاد، دوباره حالا اونو به نحوی رد کردیم، دوباره از این طرف فکر دیگه میاد، ما خودمون اینجور فکر میکنیم که ما فکر نمیکنیم میارد. این اطوار گوناگون حرکت شیطان است، این فکر میارد، از این خودمون خلاص کردیم، از راه دیگه وارد فکر دیگر رو میآورد و همینطور. یا مثلا سستی در عبادت، خب برای شما مثلا میخواد بلند شید نماز شب بخوانید، خب یک کسی که هنده به شما میگه که بلند شو نماز شب بخوان، کسی هم به شما میگه که خیلی سخت بخوان. البته شما این کسها را و ما این کسها را نمیفهمیم، همینقدر گاهی دلمون میخواد بلند شیم نماز شب بخوانیم، گاهی میبینیم که سختمون میاد. ما این اندازه میفهمیم، اینا پشت قضیه چیز دیگه است. اونی که دلمون میخواد بلند شیم مثلا امر ملک است، ما اینجور میگیم. اونی که سختمون میاد برنشیم اون چیه؟ اون از شیطان است. اطوار گوناگون دارد و حسابهای دقیق و عمیقی دارد. در هر صورت این برنوس زو الوان داشتن، کلاه بلند رنگ برنگ داشتن تمثل اطوار گوناگون اقواع شیطان است. به این صورت چون شیطان در کل در مقام تمثل بوده است، اینو دقت کنید، فکر شیطان، کلاه مال سر است دیگه، کلاه مال سر است و سر هم مثلا جایگاه فکر است و این تمثل ها مربوط است. حالا بگذاریم از این. در هر صورت شیطان آمد با برنوس در محضر حضرت موسی، برنوسش را در آورد، چون دیگه اونجا در محضر حضرت موسی شیطنت کردن مشکل است دیگه، اینجا دکانش نمیگیره، دقت کن، برنوسش را در آورد. این در آوردن برنوس هم مانند این کلاه را به زمین گذاشتن این ارباب کلاه که نیست، که دقت میکنید اینا همش به اون تمثل و حساب ها و رموز مربوط است. چرا برنوس داشت در مقام تمثل، چرا برنوسش دو الوان بود، تمثل هستن یعنی چه، قانون تمثل چیه، چرا در محضر موسی باید برنوسش را وقتی آمد برنوسش برداشت، بعد صحبت کرد، باید بردارد، نمیشود بر ندارد، اینا به گفتم به قاعده تمثل مربوط است. برنوسش را برداشت، فلما دنا من موسی خلع البرنوس و قام الی موسی فسلم علیه، به موسی سلام داد. خب این باید اینجور بشود، نمیشود دیگه، حقیقت موسی این را ایجاب میکند در باب شیطان، دقت میکنید. حالا شیطان در محضر رسول الله هم صلوات الله علیه که اقرب الخلق الی الله هست یه حساب دیگر دارد در مقام تمثل، که فرمود ان شیطانی اسلم بیدی. در هر صورت بگذاریم از اینها. فقال له موسی من انت، موسی گفت چه هستی؟ این تمثلش که به این صورت بود، موسی سوال کرد چه هستی؟ قال انا ابلیس. قال انت، ها تو هستی، ابلیس هستی اینجور. بعد گفت که فلا بر رب الله دارد، یک جمله هم در واقع مانند نفرین به شیطان گفت حضرت موسی، فلا بر رب الله دارد، یعنی دور باشی از خدا. من آمدم به تو سلام بدهم، منزلت داری نزد خدا، آمدم به تو سلام بدهم، دو سلم علیه. قال فقال موسی فما حاضر برنوسی، دلهای انسان ها را من می دوزدم با این در تمثلش هست، یعنی این اطوار و گوناگون است که من دلها را با همین می برم، ولی با کلاه که با کلاه ظاهر که دل برده نمی شود. خب فقال موسی گفت که حضرت موسی سلام الله علیه به شیطان گفت فاخبرنی عن الذنب الذی اذا از نبه ابن آدم استعوذ علیه، یه چیز از تو سوال بکنم. به شیطان گفت که به من بگو ببینم اون گناه کدام گناه هست که وقتی فرزند آدم اون را انجام داد تو کاملا مسلطش میشوی، کدام گناه هستی؟ از شیطان سوال میکنه کدام گناه هست که فرزند آدم وقتی انجام داد تو خوب مسلطش میشوی؟ استعوذ علیه. شیطان چی گفت؟ قال اذا اعجبت و نفسه و بس تکسر عمله و سغره فی اینه زنبو بگرد گفت که این گناه وقتی که اعجبت و نفسه اوج بگیرد یعنی به عملش نظرش دوخته بشود به اعمال خیرش اذا اعجبت از خودش از اعمالش خوشش بیاد چیزی بداند متکی باشد مطمئن باشد اعجبت و نفسه اینجور میشه و از تکسر عمله عملش را زیاد ببیند چیزی ببیند و سغر فی عینه ذنب گناهش در نظرش چی باشد؟ کوچک باشد یعنی چشمش به عیوب که باید باز بشود اون بسته بشه خطاهاش و گناهانش رو کم ببیند کارها خیلیش رو بزرگ ببیند وقتی کسی به این گناه مرتکب شد اولا این یک گناه مطرح میشه خوب دقت بکنید اولا این خودش یک گناه مطرح میشه در اینجا میگه کسی به این گناه گرفتار شد دیگه من مسلطم براش و حالا استعباد شیطان آمد ببینید که چی میشود بنابراین معترف به تقصیر بودن از خصوصیات خوبان است باید خدا بدهد با این توضیح که گفتم و خدا هم به هر کسی خیر اراده فرمود این چنینش میکند و در برابر انسان اعمال خیرش را ببیند عباداتش را ببیند در نظرش چیزی باشد این یک گناه است و انحراف بسیار بزرگ است از طریق مستقیم عبودیت و وسیله تسلط شیطان است و تسلط شیطان هم که پیش آمد بینید که دنبالش چه می شود کسانی که این مدار اهل عبادت خیر ناستند که به نظرشون به عملشون دوخته است اگر خوب دقت کرده باشه بنده که دقت کردم و نمی توانم من دیگه بیش از این بگم شما اگر دقت کرده باشید خواهید دید اینا معمولا مبدع چه هستند نه گفتی مبدع خیلی چیزها و اونها که واقعا پاک بودند و در طریق معنا عبودیت بودند و در صراط مستقیم بودند و اون خصلت و اون خصوصیت اعتراف به تفصیل را داشتند همیشه منشأ خیر بودند.
هرچه دل خواهد مرا در پی هرچه دل خواهد که تمکین تن نور جان کند مد را نفس امار خواه اگر هوشمندی عزیزش مدام اگر هرچه باشد مرادت خوریز دوران بسی نامرادی بری اگر هرچه باشد مرادت خوریز دوران بسی ز دوران بسی نامرادی بری.
دوستان، بخش اول برنامه را که شامل مباحث ارزشمند حضرت آیت الله محمد شجاعی در باب خشیت از پروردگار بود شنیدیم.